در مدت که وایتری خطابش را ایراد کرد، چون مشکل می شود سخنان مسلسل و هیجان آلودش را طور دیگر نامید، مورل فقط یک بار از بی‌اعتنایی ظاهری خود با لبخند و اشاره‌ای به نشانه تأیید خارج شد و آن وقتی بود که نماینده سابق اوله‌ها با خشم خطاب به آنان گفت: البته مرا به هواداری از کمونیسم متهم می‌کنند. این طور ساده‌تر است، اما این نویسنده راست افراطی فرانسه شارل مورواست و نه کمونیست ها که گفته است استقلال وطن از همه آزادی های بشری گرانبهاتر است. در خلال این رویارویی تنها شخصیتی که برای فیلدز تسکین خاطری به همراه داشت مرد صاحب کلاه ملوانی بود که سیگار برگی که از میان ریش آشکارا رنگ شده و شبقگون او بیرون زده بود واجد چیزی خلاف عفت بود و به نظر می رسید که با لذتی فوق العاده و سروری که گاهی با خنده‌ای بی صدا ظاهر می شد صحنه را مزمزه می کرد. فرسید با لبخند چنان وقیحانه گوش فرامی داد که انگار راز و رمز آن را برای این فرصت بخصوص شناخته است. پیرکویست تنها کسی بود که کوشید مداخله کند. چند بار نگاه هایی حاکی از بی صبری به وایتاری انداخته بود و سرانجام با صدایی از فرط خشم بریده بریده و با لهجه کشدار اسکاندیناوی حرفش را قطع کرد: ده ها هزار سیاه پوستی که در جریان ساختن راهن کنگو اقیانوس جان باختند در مقابل آنچه شما به آفریقا تکلیف میکنید چیزی به حساب نمی آیند. شما دارید یکی از شقیترین مستعمر چیهای آفریقا می شوید، یکی از آنهایی که بیش از همه با آن بیگانند. رنگ پوست در این امر اثری ندارد. شما مولود نمونه غربی یکی از زیباترین موالید ما هستید. مردم سیاه پوست به چشم خود تجار برده، آدمخواری، استعمار و ماوها را دیدند، اما روزی که شماها جباران نوین آفریقا بشوید، اینها پیش آنچه در زمان نوع شما خواهند دید هیچ است و من دلم به حال آنها که پس از ما زنده میمانند میسوزد. وایتری لبخند زد. صدایش لحن مزاح به خود گرفت. پیرکویست، حیف است که دیگر تقریبا سفید پوستانی نظیر شما در آفریقا نباشند. اگر بودند کار ما آسان بود. برای ما خطرناکترین اروپاییان کسانی هستند که میکوشند چیزی بسازند، نه کسانی که به صداقت ساده لوحانه و کتمان ساده اکتفا میکنند. شما حتی در اروپا فرزند زمان خود نیستید و سعی در متقاعد ساختن شما هیچ دردی را دوا نمی کند. شما خود عین گذشته اید، دیگر به حساب نمی آیید. مردم گریزی شدید مورل، نفرت او از دستهای بشر که در حد توقع او چندان پاک نیستند، نوعی بیماری عصبی متعلق به جامعه سرمایه‌داری است که ما هم خودمان دیوانه ایم اگر بخواهیم ذهنمان را با آن مشغول بدهیم. داریم. من مدت هاست که بیماری های دماغی را بروز حضوری فوق طبیعی و منحوس نمی دانم، کاری که جادوگران ما می کنند. وجود دوست من فرسید در اینجا دلایل کاملا شخصی دارد. ادریس از عقب افتاده ترین گذشته آفریقا، گذشته گله های وحشی آزاد دفاع می کند تا کرانه افق شیر و پلنگ و فیل و گاو میش. این زن جوان که من کمال محبت را نسبت به او دارم، به خاطر نفرتش از مردها اینجا حضور دارد. ممکن بود ناچار شود به مصاحبت سگی قناعت کند. همه شما فراورده های نمونه جامعه غیر متعادلید. روی سخن من با شماها نیست، بلکه با نماینده افکار عمومی آمریکاست که برای نهضت ما قادر به خیلی کارهاست. اما شما پیرکویست، تکرار میکنم، شما را خیلی دوست میدارم، چون اسباب تفریح من هستید و با رویاهای پنهانی که محرک شماست آشنا هستم. شاگرد پدران پاک بودم. اجازه بدهید عرض کنم که عصر بهشت خاکی برای همیشه سپری شده است. خلقهای سیاه از خرافات خود و نیازشان به عجایب و غرایب بیش از آنی رنج بردند که وقتی شما می آیید تا مال خودتان را به آنها بیفزایید مورد استقبال قرار گیرید. شما مثل پدر فارگ و چند تن از مبلغان مشهور این دیار هنوز به دنبال رویای چوپانان اسرارآمیز هستید. شب به دنبال ستاره بیت اللحم می گردید و هر بار که زنی در صحرا سوار بر خرش می گذرد از خود می پرسید که آیا زیر چادرش نوزادی را پنهان نمی کند که در بغل گرفته است؟ جای شگفتی نیست که بعدن وقتی شما را با آن واقعیت دردناک ماشین ها، طبقه زحمتکش و اوضاع احوال زندگیش روبرو می کنند از خشم دیوانه شده باشید و مثل دوستتان سندنی به قلب آفریقایی جادویی، آفریقای آداب و رسوم مذهبی و جادوگران یا به میان گله های فیل پناهنده شده باشید که وامی دارند خواب عهد عتیق را ببینید. این را هرگز به نسل جوان این سرزمین مطرود نخواهید بخشید که میخواهند شما را از خلسه افیونی خود محروم کنند. اما شما پیر مرد بهای آن را میدانید، بهای آن جهل و جزام و بیماری خواب داولفیل و فیلاریوز است. اینها هم بخشی از عجایب و غرایب را تشکیل میدهد. بهای آن مرگ و میر اطفال، سوء تغذیه مزمن 100 میلیون نفر است. اینها قیمتی است که خلق ما برای نیاز شما به گریز و به این جله های فیل میپردازد که چنین ارزشی را برای آنها قائلید. ما با خوشحالی انقراض آنها را تا آخرین رأس شاهد خواهیم بود. کشتی نوحی وجود نخواهد داشت. به شما پیر کویست توصیه میکنم که به موزه تاریخ طبیعی عزیزتان در کوپنهاگ برگردید. در آنجا نمونه ای کاملا متناسب خواهید بود. رو کرد به فیلدز. همین حالا شما را میبینم. مایلم در برابر افکار عمومی جهان که در این لحظه چشم به آفریقا دوخته است سوء تفاهمی را رفع کنم. از شما میخواهم که شرافتمندانه به من کمک کنید، حرفی خود را با صداقت انجام دهید. در صدایش نه نشانی از گستاخی بلکه تقریبا نجابت و هیجان وجود داشت. فیلدز گمراه نشده بود. تجربه حرفه‌ای جدی در این زمینه داشت. این مرد سیاه تفاوتی با هیچ یک از خطبای انقلابی نداشت که روی بیرق‌هایشان کلمات آزادی، عدالت و پیشرفت را می‌نوشتند و در همان حال میلیون‌ها انسان را با اجرت مرگ به اردوگاه‌های کار اجباری روانه می‌کردند. جای رنجش از اون نبود، تکلیف خرد کننده بود. تکلیفی که به تدریج در طی قرون روی هم انباشته شده بود و با تأخیری ابدی مواجه بود. سرانجام ابعادی بس از این به خود می گرفت. آری؟ فیلدز با همه اینها آشنایی داشت. اصل گرفتن عکس‌های خوب بدون توجه به باقی مسائل بود. باز هم عکسی از وایتری گرفت، اما ناچار شد حلقه فیلم دیگری در دوربین بگذارد و دلش از ترس کم آوردن فیلم به شور افتاد. وقتی نماینده سابق سیانویل از کلبه خارج شد، صاحب کلاه ملوانی به مورل نزدیک شد، کیسه توتون را از جیبش درآورد، سیگاری برایش پیچید و میان لبهایش گذاشت و روشن کرد. مورل گذاشت کارش را بکند و پکی به سیگار زد. به نظر می رسید که به این فرد نوعی علاقه دارد، شاید به این علت که او احتمالاً پست فطرتی واقعی، سودجو و فاقد تفکر سیاسی اجتماعی و انگیزه های تبرعی بود. دو سرباز جوان با چهره های براق زیر کلاه های زرد مسلسل های دستی خود را خیلی بیشتر از روی تشویش تا به قصد تهدید به طرف توقیفی ها قراول می رفتند. امریکا آنان را به مراتب خطرناکتر می ساخت. فیلدز از موقعیت ممتاز خود ناراحت بود و از خود می پرسید آیا می تواند برای گشودن دست های مورل و همراهانش نزد وایتاری وساطت کند؟ صاحب کلاه ملوانی سفید که فیلدز بعدها دانست ماجراجویی بوده به نام حبیب، دستی دوستانه روی شانه مورل گذاشت و با نوعی ملاطفت گفت متاسفانه فکر میکنم امروز برای تو روز میمونی نیست. نمیدانم که در جریان هستی یا نه، اما کنفرانس حمایت وحوش آفریقایی 3 روز است که بی هیچ تصمیمی در خصوص فیلهای تو به وقت دیگری موکول شده است. آیین‌نامه شکار فعلی مختصر اصلاحی شده، اما در اساس چیزی تغییر نکرده است. سیگار خاموش او را دوباره روشن کرد. مورل از این خبر بیش از آنچه بر پهنه دریاچه کرو می‌گذشت متأثر شد. چهرهش به شدت گود افتاد و سرش را به زیر انداخت. فیلدز احساس کرد که این مرد که بسیاری از مردم او را مثل یک رگ منزوی و دیوانه می پنداشتند تا چه حد به عقل سلیم و سعه صدر آنان اتکا دارد، ولو اینکه آنها را به مبارزه طلبیده و تحقیر کرده بود. بعدها فرصتی دست داد تا فیلدز با چند تن از نمایندگان کنفرانس بوکاوو گفتگو کند. یکی از آنان مطلب را به این صورت برای او عنوان کرد: مأموریت ما تجدید نظر در آیین‌نامه حمایت جانوران آفریقایی به ویژه انواع در شرف انقراض بود. از ما خواسته نشده بود در خصوص جنبه اخلاقی شکارهای بزرگ پسندیده یا ناپسندیده بودن آن اظهار نظر کنیم یا به مورل و سوداهای او بپردازیم. درست است که در بعضی مناطق از تعداد فیلها کاسته شده است، اما این کاهش به موازات عقب نشینی جنگل و پیشروی اراضی مزروعی صورت می گیرد. کاملا خطا است که به طور کلی و در مورد کل آفریقا گفته شود که فیلها رو به نابودی‌اند. آنها رو به کاهشند که مطلب دیگری است. تغییر آیین‌نامه در جهت حمایت لازم از شماری از حیوانات به منظور حفظ نژاد آنها همیشه مقدور خواهد بود. ناچار زمانی فرا خواهد رسید که شماره این غولان دست و پاگیر که نیاز به فضای نامحدود دارند باید به طور جدی کاهش یابد. هنوز آن زمان نرسیده است، ولی خواهد رسید که و کمی این صحنه را تصور بکنید. گله های عظیم فیل های آزاد برای مثال در یکی از کشورهای صنعتی ما نظیر بلژیک. خدا می داند که نهرو حاضر بود چقدر بدهد تا هند را از شر گاف های مقدس خلاص کند. در هر حال ما قصد نداریم صرفاً به خاطر یک دیوانه فیل‌های آفریقایی را به چشم حیوانی تقریباً غیر قابل لمس نگاه کنیم. همراهان مورل به استثنای فورسیت ظاهراً مبهوت شدند. او بعدها به فیلدز گفت که هرگز در مورد نتایج کنفرانس بوکاوو امید چندانی نداشته بود. متعاقب ماجرا فورسیت از نو دچار بحران خفیف تجری شد. چند بار با لبخندی حاکی از بوری و ناامیدی به فیلدز گفت: به درک، ولش میکنم. تنها چیزی که میخواهم برگشتن به کشور خودم است. در واقع هنوز ماندن در وطن با آرامش بهترین شکل کنار گذاشتن همه است. اما این بحران بیش از چند ساعت نپایید و زود دوباره به حالت غضب بازگشت که نشانه سلامت بود. حبیب واکنش مورل را با احساس لذت زیر نظر می گرفت. قیافه کسی را گرفته بود که مشغول ثبت امتیازها در یک مسابقه است، اما شاید هم فقط از سیگار خودش لذت می برد. مورل ناگهان سر بلند کرد و به طرف فورسیت نگریست. جک، آن یارو در بالای تپه، اول نفر که به او شلیک کردم. نمیدانی کارش را ساختم یا نه؟ دیدم افتاد توی دریاچه و از جا بلند نشد. به علاوه فیلها از رویش گذشتن. خوبه؟ رو به حبیب کرد و گفت: من از همان ابتدا مطمئن بودم که این کار نقشه دوست شما دووریست. فقط او آن منطقه را آنقدر می شناخت که بتواند حمله را طراحی کند. به او اخطار کرده بودم، به شما هم اخطار کرده بودم، به او گفته بودم که اگر دوباره اطراف فیلها گیرش بیاورم پوستش را می کنم. کارش را ساختم. حبیب لحظه دست باچه شد. صورتش سیاه شده بود و دندانهایش به شدت سیگار برگ را گاز گرفتند. سپس خطوط چهرهش از هم باز شد و ریشخندش را باز یافت. سری تکان داد و سیگارش را میان انگشت‌های کلفت خود گرفت و تقریباً شادمانه گفت: اگر خوب متوجه شوم بالاخره او را از دست دادم. 2-3 بار موفق شدم حفظش کنم، اما این اتفاق باید می افتاد. انشالله از بعد روزگار باید رفیق دیگری انتخاب کنم. تاسیگار را به زمین تف کرد و کمی متفکر به نظر آمد. بعد قهقهه بلندی سر داد که به نظر نمی رسید ساختگی باشد. بگذاریم، این همان چیزی نیست که مانع من از دریانوردی شود. وقتی بعدها فیلدز متوجه ماهیت روابطی شد که حبیب را به نورچشمی جوانش می پیوست، نتوانست از تحسین جنبه و متانت این مرد هرزه با آن ماهیچه های نیرومند خودداری کند که در نظر اول متوجه یال کوپالش نشده بود. فیلدز چند سال بعد در استانبول در بار هتل هیلتون که محل اقامتش بود تصادفاً حبیب را بار دیگر ملاقات کرد. داشت با لیوانی مارتینی بازی می کرد که صدای خنده بلندی شنید. دستی پت و پهن روی شانه‌اش خورد. حبیب بود. باریشی که به تازگی رنگ شده بود، خیلی سرحال، در اونیفرم ناخدای مسافات دور در کشتیرانی تجاری یکی از کشورهای آمریکای مرکزی. یک محموله پرتغال. باور میکنید آقا؟ قسم میخورم این دفعه پرتغال واقعی. فیلدز مقارن بروز تنش میان ترکیه و یونان به استانبول آمده بود. انتظار حوادثی می رفت و حبیب توانست در آن خصوص مطالب حاشیه جالبی در اختیارش قرار دهد. محاصره قبرس به وسیله کشتی های جنگی انگلیسی مانع قاچاق اسلحه نشده بود. به نظر می رسید که به طور عجیبی اطلاعات کاملی دارد. بعد دوباره از ماجرای مورل و دیدارشان بر پهنه کرو سخن گفتند. آن لحظه را به خاطر می آورید که رو کردید به مورل تا بپرسید آیا می توانید کاری برایش انجام بدهید؟ خیلی اسباب خنده هم شدید. می دانید چرا؟ آخر برای اینکه شما پیش از آن جان او را نجات دادید. آنچه موجب شد سوالتان به نظرم واقعا خنده‌دار بیاید. البته می توانم توضیح بدهم چطور. جوانترین مریدان وایتاری، ماجومبا، اندولا و آن سومی که دیگر اسمش را به خاطر نمی آورم ولی حسابی خوشگل بود، باری آنها تصمیم گرفته بودند که مورل را به عنوان خائن اعدام کنند. حتی در خارتوم قبل از آمدن به کورو یک جور دادگاه تشکیل داده، او را محاکمه کرده و به مثابه خائن محکوم کرده بودند. ظاهراً در یورش سیونویل مورل آنها را فریب داده بود و به کلی اشاره به آن انگیزه های عقیدتی را از قلم انداخته بود که به آن اعتبار از آنها تقاضای پشتیبانی می کرد. از استقلال آفریقا حرفی نزده بود. در بیانیه خود گفته بود، یادتان می آید که واداشته بود آن را در روزنامه محلی چاپ کنند. گفته بود که اقدامش هیچ جنبه سیاسی ندارد. مطلبی که آنها را دیوانه کرده بود، چون فقط به همین خاطر آنجا حضور داشتند. در حالی که از خشم جوش آورده بودند، به خارتوم نرسیده، طی تشریفاتی او را محاکمه و به مرگ محکوم کرده بودند. به محض رسیدن به کورو به وایتاری اصرار کرده بودند که اجازه اجرای حکمشان را به آنها بدهد. بدون حضور شما مورل مثل یک موش کشته شده بود، اما وایتاری بی هیچ زحمتی به آنها توضیح داد که با وجود روزنامه‌نگار معروفی در محل آن موضوع نمی‌تواند مطرح باشد. یادتان می آید که تا حدی عجولانه از کلبه بیرون رفت. برای این بود که برود آن جوانک ها را حسابی مهار کند و شما که از مورل می پرسیدید چه می توانید برای او بکنید خیلی مضحک بود. باید بگویم که واقعا روزگار خوبی بود. بدبختانه آدم هایی مثل مورل که اسباب لذت آدمند هر روز گیر نمی آیند. افسوس، خیلی زود به زود مجال کیف کردن نیست. لحظه ای در سکوت دندانش را خلال کرد و با حالتی نزدیک به تأسف نتیجه گیری کرد. چه کنیم؟ زندگی این است. انشاءالله. فیلدز باز مدتی کوتاه در کلبه که در آن هیچ کس کلمه‌ای بر زبان نمی آورد باقی ماند، در حالی که می کوشید بلکه چیز دلگرم کننده‌ای برای گفتن بیابد. تنها چیزی که به ذهنش رسید چند کلمه مبهم و کم تأثیر در متقاعد ساختن مخاطب خود نسبت به واکنش افکار عمومی آمریکا بود که به موضوع بسیار علاقه پیدا کرده آماده اعلام حمایت از فیل‌ها بودند. جمله‌ای که برای او به قیمت نگاه استهزاآمیز فرسید تمام شد. مورل کمترین توجهی به آن نکرد. مینا آهی عمیق کشید و چشمانش را پاک کرد. پیرکویست گفت تا هر زمان که لازم باشد ادامه می‌یابد. مورل فقط پرسید با کدام اسلحه؟ بعد رو کرد به فیلدز. از سایه پرسیدید برای ما چه می‌توانید بکنید؟ می توانید وایتاری را متقاعد کنید که برای من اسلحه و مهمات بگذارد، صرف نظر از همه چیز، از آنجا که تنها مسئله مورد علاقه او این است که از خیزش های آفریقایی صحبت شود، دلیلی برای امتناع او نمی بینم. فیلدز دریافت از وقتی که مورل خبر توفیق نیافتن در کنفرانس بوکاوو را شنیده، لحظه ای از طرح نقشه های مبارزه آینده باز نمانده است. روزنامه نگار از این که می تواند کاری برای او انجام دهد احساس سبکباری کرد. قول داد فوراً این کار را بکند و با عزم جزم به تحصیل اسلحه و مهمات برای مورل، ولو با سوء استفاده از موقعیت روزنامه نگاری و دزدیدن آنها در طول شب، از کلبه خارج شد. به وایتری کمی پایین تر در ماسزار برخورد. مشغول جر و بحث داغ با دو جوان سیاه پوست بود که ظاهراً با او مخالف بودند. نفر سوم با قیافه مضطرب و شگفت زده کمی دورتر ایستاده بود. لحن وایتری خشمالود بود. با نزدیک شدن فیلدز بحث فوراً قطع شد و دو جوانک به شکلی ناخوشایند به هم نگاه کردند. وایتری در قبال تقاضای روزنامه نگار متعجب شد و به نظر رسید که مخالف است، اما بعد از لحظه ای تأمل پذیرفت که رضایت او را جلب کند. سپس به نظر آمد که نسبت به مورل کاملا بی‌اعتناست، ولی مقید است که از میزان تأثیر سخنان خود و وقایع در فیلدز آگاه شود. فیلدز که احساس کرد در دست نماینده سابق اولها به صورت شیعی گرانبها در آمده است، تا حدی جانب احتیاط را گرفت و فقط اظهار داشت که هنوز مجال پیدا نکرده است به کل این واقع فکر کند. آنگاه رفت تا چند عکس دیگر از روی دریاچه بگیرد که تیراندازی هرچند با فواصل بیشتر کماکان در پیچ و خمهای خارجی آن و در نیها ادامه داشت. علاوه بر این کوشید که از سنخ مردهایی که وایتاری استخدام کرده بود سر در بیاورد. معلوم شد که تقریبا همه آنها از اهالی جنوب سودان بودند. انگار همه در اصل انگلیسی بودند و با لحنی اجمالا نظامی به او سر می گفتند. اما در قبال همه سوالاتش نیش خود را باز می کردند و پاسخی نمی دادند. از دیدن چهار سفید پوست در میان آنها قدری حیرت کرد. دو آلمانی، یک نفر از اهالی مالت و یک اسلوواک. همگی فراری لژیون که از مدت‌ها پیش به مرحله کمال بی‌اعتنایی نسبت به موضع‌گیری علیه که و له که رسیده بودند، مشروط بر اینکه برای خدمات حرفه‌ای آنها مزد خوبی پرداخت شود، کاری که ظاهراً لژیون نمی‌کرد. مزد با مدت قرارداد متناسب بود، یکی از ایراداتی که بر لژیون می گرفتند. ضمن اینکه به سروضع خودشان می رسیدند، مثل کسانی که پیوند خود را از هر آنچه به حفظ گمنامی ترغیبشان می کرد گسسته باشند، بی هیچ اشکالی می گذاشتند از آنها عکس گرفته شود. از سودانی هایی گله داشتند که مثل کسانی که خدمت نظام وظیفه را انجام می دهند شلیک می کردند و ظاهراً در اصطلاح اسلواک موبور و نیرومند دشنامی بزرگ محسوب می شد. تخمین می زدند که با توجه به بیواکنشی فیل ها در شروع حمله، با تیراندازان کاملاً تعلیم دیده می توانستند به رکورد متوسط 7 تا 10 حیوان برای هر تفنگ دست یابند. وقتی فیلز خواست بداند که برای چه به خارتوم آمده بودند، خیلی بیشتر توداری از خود نشان دادند. جوان آلمانی سرانجام به این اظهار اکتفا کرد که آنان در حال انتظار بودند و در آنجا در موضع آماده به خدمت به سر می بردند. فیلز دریافت که یورش با آشپز و مواد غذایی کلن ظاهر یک سازماندهی نظامی را دارد و تنها نگرانی که اظهار می کردند ترس از این بود که پلیس سودان اتفاقی آنان را توقیف کند، گرچه کارهای مهمتری داشته باشد.